کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه مارس 2019 برابر با 19 اسفند ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه زیبا گروهی، ترانه آبادانی، برنامه رو ادامه میدیم و جناب امیری گفتگو خواهند داشت با خانم فاطمه اختصاری که توجهتون به این گفتگو جلب میکنم و همچنین مهمان عزیز ما جناب جواد سنمراد در استودیو ما را همراهی میکنند. اول ترانه زیبا رو با هم گوش میکنیم، ترانه شاد.
Yeah. من شیر میارم زیلو بشورم، آواز به من شیر میارم زیلو بشورم. قربون مردای بدر که مثل فرهاد، قربون مردای بدر که مثل فرهاد. مردونه زحمتی کشم و نونی دری بار، مردونه زحمتی کشم و نونی دری بار.
عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید. من امیری هستم. گفتگویی داریم به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن. اولا من تبریک میگم این روز رو به تمام زنان دنیا، به خصوص زنان سرزمینم. در رابطه با همین روز 8 مارس گفتگویی خواهیم داشت با یکی از شاعرهای ایران، خانم فاطمه اقتصادی از کشور نروژ، که ایشون هم به لحاظ هنری شعرهایی رو سرودن در رابطه با خانوم ها و هم کسی بودن که به حال فشارهایی که در ایران در رابطه با زن ها بوده رو با پوست و استخون در حال لمس کردن و در برنامه های مختلفی حضور داشتن و بار دیگر این افتخار رو داریم که در خدمت ایشون باشیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اقتصادی و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، منم خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خانم اقتصادی، در ابتدا میخوام که در رابطه با 8 مارس روز جهانی زن اگر مختصر بیوگرافی دارید برای شنوندگان ما بگید ممنون میشه.
بله خب فکر میکنم که دیگه با این خبررسانی ها و در واقع اطلاعاتی که رد و بدل میشه دیگه همه بدونن که 8 مارس چه روزی هستش. در واقع در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی بوده و در سال 1909 که اولین بار این روز جشن گرفته شده برای یاد بوده اعتصاب اتحادیه جهانی زنان کارگر بوده و بعد از اون هم به هر حال توسط سازمان های مختلف، سازمان ملل روز بزرگ داشت زنان و در واقع یاد کردن از دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان نامگذاری شده. یعنی در واقع اگر جشنی هم برگزار میشه باید جشنی باشه برای بزرگ داشت این موفقیت ها و اگر تلاشی صورت میگیره در این روز باید تلاشی باشه در جهت برابری حقوق زنان و مردان و در واقع روزی باشه برای مبارزه با تبعیض جنسیتی و تلاش، همطور که گفتم تلاش برای برابری.
بله خانم اقتصادی، در رابطه با حالا اشاره کردیم به روز جهانی مارس، روز جهانی زنان 8 مارس، میخوام ببینم شرایط زنان در ایران، خب به هر حال همه میدونن که چگونه هستش، در طی این چند سال اخیر آیا تغییراتی کرده؟ آیا زنان ایران در رابطه با 8 مارس اطلاعاتی دارن؟ و وضعیتشون چگونه هستش؟
ببینین وضعیت زنان تو ایران که واقعا تعریفی نداره، یعنی اصلا خوب نیست. حالا یک قسمت از این خوب نبودن و مشکل داشتن به خاطر زن بودنش، به خاطر کلن مردم ایران خب دچار یه سری مشکلات هستن، تحت فشارهای اقتصادی هستن، تحت فشارهای سیاسی هستن از جانب حکومت دیکتاتوریشون، و حالا زنهای ایران هم به هر حال جمعیتی از این انسان ها هستن و با این مشکلات درگیرن، و یه بخش دیگه هم مربوط به زنانگی زنها هست که در واقع حکومت دیکتاتوری ایران با زنها با فشار بیشتری برخورد میکنه، تحت ظلم بیشتری اونها رو قرار میده، و در واقع قوانینی که در کشور هست قوانین ضد زنی هستش. از اون طرف حالا حکومت رو هم حتی اگر کنار بذاری، جامعه هستش که ما جامعه متاسفانه مرد سالاری داریم، جامعه ضد زنی داریم، فشارها، تعصبها و اون خطوط قرمزی که برای زن هستش خیلی زیاد هستش، و در واقع زنها توی این شرایط دارن زندگی میکنن و واقعا میتونم بگم زن بودن توی ایران واقعا سختتر از مرد بودنه و سختتر از زن بودن در بقیه
خانم اقتصادی. حالا میخواستم در رابطه با همین که شما فرمودید فرهنگ مردسالاری در ایران حاکم هستش، آیا به نظر شما فکر نمی‌کنید در این چند سال اخیر با توجه به رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری که وجود داره و اطلاع رسانی و آگاهی رسانی که به مردم ایران شده، تغییراتی نسبت، یعنی دیدگاه مردان نسبت به زنان عوض نشده؟ من به هر حال خودم به عنوان یک مرد قاعدتا این رو شاید درک کردم که مردان این دوره یا در واقع نسل الان تغییراتی ایجاد شده درشون، یعنی نگرششون نسبت به زنان تغییر کرده. و یکی هم برمیگرده به اینکه حالا شما بازم اشاره کردین به صورت سیستماتیک خب جمهوری اسلامی ایران همیشه زن رو در پایین‌تر از مرد قرار داده، و شاید آموزه‌هایی که در آموزش پرورش این کودکان می‌بینن، خود زن‌ها مثلا فکر می‌کنن که جنس برتر نیستن و به همین دلیل هستش که به نوعی سلطه پذیر میشن. دیدگاه شما در این زمینه چی است؟
مسلماً از قبل خیلی بهتر شده اوضاع. به هر حال وقتی جریان آزاد اطلاعات باشه و در واقع فشار سایر نقاط جهان، اطلاعاتی که در کل جهان داره میگرده و تلاشی که داره میشه برای برابری، تاثیرش رو روی ایران هم میذاره. توی ایران هم همونطور که شما خودتون گفتید با آگاهی خود زنها، مردها، در اینکه بدونیم که ما زنها هم انسان هستن، نه یک موجود دیگه، نه یک جنس دوم، خیلی بهتر شده از قبل، اما واقعا شرط ایدئال نیست، هم به خاطر وضعیت قوانینی که هستش و متاسفانه اعتراضی به اون قوانین وجود نداره، و همین که خب هنوز راه خیلی زیاده، ولی قبول دارم که زنها آگاه تر شدن نسبت به حقوق خودشون، نسبت به حقوق انسانی، و مردها هم پا به پای اونها دارن تلاش میکنن برای ایجاد یک برابری، و امیدوارم بهتر هم بشه.
چقدر میتونن خود زنها در این مسئله تاثیرگذار باشن که بتونن به هر حال مطالبه حقوق خودشون رو بکنن و در واقع تاثیرگذار باشن، اینکه مردها هم به اونها احترام بگذارن و به عنوان یک انسان برابری در واقع جنسیتی داشته باشن؟
ببین، به نظر من مهمترین مسئله اینه که آگاهی داشته باشن. یعنی وقتی زنی از حقوق خودش آگاه هست و چارچوب‌های خودش رو میدونه، میتونه اونها رو حداقل، اگه نمیتونه جامعه رو تغییر بده، اگه نمیتونه قانون رو و حکومت رو تغییر بده، حداقل میتونه خودش رو و خانواده خودش رو و نسل بعدی که توسط اون زن به وجود میان رو تغییر بده. یعنی میتونه بدونه که چه حقوقی داره، از اونها دفاع کنه و مردها رو هم همپای خودش بکنه. یعنی بگه که من اینم، راحت مردی که میخواد برای زندگیش انتخاب کنه رو مردی انتخاب کنه که به حقوق انسانی اون شخص آگاه هستش و توی انتخابهاش خیلی درستتر عمل کنه. مسلماً این آگاهی میتونه، حداقل میگم اگه حتی نتونه جامعه رو تغییر بده، توی زندگی تک تک افراد، توی زندگی شخصی افراد میتونه نمود پیدا کنه.
بله. یه سوالی که پیش میاد، شما الان سال‌ها سن در خارج از کشور زندگی میکنین و جامعه ایران رو تجربه کردین و جامعه خارج از کشور هم تجربه کردین، تفاوتی که دیدگاه مثلا مردان در اروپا به زنها هستش با ایران خب مسلما زیاد است. آیا فکر میکنین برابری جنسیتی در اروپا واقعا به اون حد ایدئالش وجود داره، یا هنوزم اینجا فکر میکنین هنوزم به هر حال دیدگاه مرد و زن برابری نداره؟
خب میدونین بررسی کردن یک جامعه دیگه، یک کشور دیگه، یه مقدار نیازمند یه سری مطالعه هستش. بعدش هم هر جایی با هر خارجی فرق میکنه، یعنی نمیشه خیلی یک مطلب کلی گفت. مسلما مثلا تو کشور نروژ که من زندگی میکنم با لهستان و چک و با ونزوئلا خب خیلی فرق میکنه وضعیت. ولی خب من میتونم دیدگاهم رو نسبت به خود نروژ بگم که یکی از کشورهای هستش که حالا من آگاهی نسبت بهش بیشتره و فکر میکنم که یکی از کشورهایی هستش که یک بهترین وضعیت ها رو برای زنها داره، هم از لحاظ قوانینی که توی دولتشون تصویب شده و هم اینکه به هر حال بعد از گذشت یه سری نسل، یه سری تابوها از بین رفته، یه سری نگاه های جنسیتی از بین رفته. اما این رو هم میگم که اینجا هم به اون شرایط ایدئال وجود نداره. اینجا هم حتی دارن راجع به دستمزد برابر صحبت میکنن، یعنی حتی با اینکه توی قوانین نروژ قانون دستمزد برابر هست، اما ما میبینیم توی اعتراضات، توی تحصنها این مسئله مطرح میشه، یعنی هنوز شاید نتونستن خود جامعه بهش برسه و اون شرایط ایدئالی وجود نداره. اما خب شرایط مسلما خیلی بهتر از ایران
بعد از ایران بهتره. ولی خب می‌خواستم اینم سوالی که پیش میاد، جامعه در واقع خارج از کشور به طور خاص نروژی که شما در اون دارین زندگی میکنین، جامعه زنانشون چقدر برای مطالبه حقوقشون همبستگی دارن و چقدر میتونن به هر حال تاثیرگذار باشن با در واقع همبستگی خودشون و حقوق خودشون مطالبه کنن و مردان هم تن به در واقع این مسئله بدن؟
یه چیزی که من اینجا میبینم و خیلی دوست دارم، البته حالا مسلما گروه های مختلفی وجود داره، اما گروه هایی که من مشاهده کردم اون همبستگی بین زن و مرد هستش. یعنی اینجا اون مسئله این که حالا ما زنیم و فقط ما زنها باید برای حقوقمون تلاش کنیم و باید از مردها چنین چیزی رو بخوایم، این مسئله وجود نداره. یک برابری در مطالبه‌گری هستش که خیلی زیباست، یعنی در واقع خود جنس زن و مرد دارن تلاش میکنن برای برابری حقوق انسانی. و چقدر زیبا میشه اگه توی ایران هم یه روزی به یه شرایط اینطوری برسیم، چه زیباتر میشه اگه توی جهان یه روزی به این مسئله برسیم که ما دیگه روز زن نداشته باشیم، یعنی اینقدر نخواهیم جنس زن رو از مرد جدا کنیم، روز انسان داشته باشیم، برای زن و مرد یکسان صحبت کنیم، یعنی انقدر همه چیز برابر باشه، انقدر به یه در واقع همبستگی رسیده باشیم که دیگه زن و مرد نداشته باشیم. و فکر میکنم این برای نروژ، حالا تو میگم توی جمعایی که من دیدم خیلی خوب بود، اینکه یک جنس برای خودش تلاش نمیکنه، بلکه برای یک گروه بزرگتری و برای یک هدف بزرگتری مطالبه گری
داره. در واقع از جایگاه انسانی صحبت میکنن. حالا صحبتی که میخوام از شما، یه سوالی که میخوام از شما بپرسم، شما به عنوان یک هنرمند و شاعر به هر حال قطعا تاثیرگذار هستین، میتونین الگو باشین برای خیلی از زنانی که در داخل ایران هستن. نقش هنرمندا رو چقدر تاثیرگذار میدونین در روند اینکه در واقع وضعیت زنان بهبود پیدا کنه؟ و آیا هنرمندانی، حالا چه سینماگر چه در واقع شعرا چه نویسنده ها، تونستن اون رسالتی که به دوششون هستش رو تو این چند ساله انجام بدن؟
بله، من فکر میکنم که تونستن، و البته که هیچ چیزی کامل نیست و هیچ پروسه‌ای به هدف نهاییش نرسیده و در راه هستش، اما خیلی بهتر شد. خیلی خیلی هنرمندهای میشناسیم که دارن از زن صحبت میکنن، از حقوق انسانی صحبت میکنن، و هنرمند هم میتونه نه حالا خیلی شعاری، خیلی بخواد حالا خیلی رو صحبت کنه و مردم رو بکشونه به خیابون و اون حالت شعاری، نه به این صورت هم نه، اما با صحبت کرد دن از وضعیت زن، حتی قضاوت هم نه، قضاوت رو میتونیم بذاریم به عهده مخاطب، هنرمند میتونه با صحبت کردن از زنها و در واقع از یک عده کسی از انسانها که مدتها خاموش بودن، مدتها صداشون به جایی نمیرسیده، میتونه این مسئله رو تو جامعه مطرح کنه، میتونه دیدها رو باز کنه، دید عموم جامعه رو. چون به هر حال یک بیت شعر فکر میکنم چون با احساسات مخاطب‌های عام درگیر میشه، خیلی تأثیر بیشتری بذاره نسبت به یک جمله ساده در یک مقاله، نسبت به یک خبر توی تلویزیون. یک تابلو نقاشی میتونه خیلی بهتر یه مشکلات زن رو، دیدگاه زن رو نسبت به جهان و احساسات اون رو نشون بده. و من فکر میکنم واقعا هنر نجات بخش هستش.
بله، حالا با توجه به این اشاره‌ای که هم شما داشتید، من خواهش می‌کنم در پایان صحبت ما اگر شعری در همین زمینه داشته باشیم برای مخاطبان ما بخونید، سپاسگزار میشم.
حتما، باعث خوشحالیه. من یک ترانه می‌خونم از مجموعه بوت بزرگ.
سپاسگزارم.
جامو می‌خوام عوض کنم با یه زن که به هم ریخت اتاقش رو، بعد یک عمر خستگی داره میبوسه برگه طلاقش رو. جامو میخوام عوض کنم با یه زن که توی مغزشن یه مشت توده داره میرقص مست، معلوم نیست چی توی آزمایشش بوده. جامو میخوام عوض کنم با یه زن که یه دستمال تو دستشه خونی، وسط درد داره میخنده بعد یه سقط غیر قانونی. جامو میخوام عوض کنم با یه زن که بوی یه غریبه تو سرشه، پتوشو روی دوشش انداخته، دزد سیگارهای شوهرشه. جامو میخوام عوض کنم با یه زن که زنه، نه زیاده و نه کمه، خواسته چند روز جای خودش باشه، روشو پوشونده از نگاه همه. زندگیم یک گذشته دلتنگ، روزای بعد تو سراب تره. خودتو جای من بذار و ببین حالم از حال کی خراب تره. بیا چند شب بدون ترس بخواب، تر نکن چند روز چشماتو، یه زن بی خیال و خندون باش. جامو میخوام عوض کنم با تو.
سپاسگزارم خانم اختصاری.
خواهش میکنم.
تشکر
از شما
که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
دوستان نازنین، با هم ترانه زن رو از گیسو شاکری میشنویم.
ما را به دم پیر نگه نتوان داشت،
موسیقی
دگر در خانه پنهان ماند، کجا دگر درس هستی خواند. عفت دانی با نادانی باشد فانی، زن ای گل بنه گلزار هستی، زن در جامعه باشد گرامی.
درود بفرستم به جناب جواد سنمراد در استودیو.
من هم درود میفرستم به شما خانم عرفانی و همچنین دوست عزیز آقای رضا امیری که حضور دارن، و به همه شنوندگان عزیز همچنین.
جناب سنمراد، سخنان فاطمه اختصاری رو شنیدید و شرایطی که زنان دارند. البته من فکر میکنم که فعلا ما 8 مارس رو میتونیم گرامی بداریم و سعی کنیم به یک روزی برسه که بشه تبریک گفت 8 مارس رو، یعنی دستاوردهایی که زنان به دنبالش هستن رو به دست آورده باشن. نظر شما در مورد این که زنان بتونن به حق خودشون دست بیابند، و از اونجایی که شما اعتقاد دارین به سوسیالیسم میتونه این خواسته زنان و این برابری حقوق زن و مرد رو تضمین بکنه؟
من 8 مارس رو به دختران و زنان ایران شاد باش میگم و جواب شما رو البته خواهم داد. 8 مارس امسال در حقیقت 40 سال از اولین تظاهرات بزرگی که بر ضد جمهوری اسلامی انجام شد و به وسیله زنان ایران بود که بر ضد دستور حجاب اجباری خمینی بود میگذره. 40مین سال از اون تظاهرات بزرگ. اون تظاهرات البته به پیروزی موقتی رسید، یعنی خمینی و آخوندها موقتا سر جاشون نشوند و موقتا حجاب اجباری رو پس گرفتن. ولیکن بعدن از اون پس تا امروز اسلامیون حاکم 40 سال کشتن، 40 سال شکنجه کردن، 40 سال تجاوز کردن، 40 سال دروغ گفتن، 40 سال دزدیدن، ولی در این حال 40 سال هم زنان دلاور ایران باهاشون جنگیدن و زنان پیشاپیش مبارزه با جمهوری اسلامی بودن و هستن و به طرق مختلف با این رژیم مبارزه کردن. ولی به نظر من مبارزه زنان ایران هنوز راه طولانی باید طی کنه. چرا؟ چون اینها در این مبارزه با قوانین نابرابر شریعت اسلام باید مبارزه کنن، یعنی خواستار سکولاریسم واقعی باشن و اون یه مقداری به اصطلاح طولانی و مستلزم مبارزات بسیار وسیع‌تری است که همونطور که گفتید به نظر من سکولاریسم واقعی رو فقط سوسیالیسم میتونه بده و از آزادی واقعی رو به زنان ایران بده، چون جامعه طبقاتی به مذهب به عنوان یک ابزار سرکوب احتیاج داره و زنان رو هم سرکوب میکنه. ولی که من چون نسیم باد سبا و بهار اومده و نوروز فرا میرسه، حالا قدری من چند تا شعر از حافظ اگه اجازه داشته باشم به همین مناسبت میخونم. حافظ میگه ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار، که میرسند ز پی رهزنان بهمن و دی. چو گل نقاب برافکند و مرغ زد هو هو، منه ز دست پیاله چه میکنی هی هی، منه ز دست پیاله چه میکنی هی هی. و در آخر این غزل هم میگه پیاله گیر و کرم ورز و زمانو علی. یعنی حافظ ضامن گناه شرابخوری شماهاست و به دین ترتیب حافظ از یک سو با صوفیگری و عرفان می جنگه و به لذت از همین طبیعت و همین دنیا می خونه. توجه کنید که رنگ و بوی فصل بهار یا رنگ و بوی یار یا آب و رنگ صورت یار که این در اشعار حافظ فراوون هست، این نشان دهنده این است که برخلاف اینکه بعضی ها میگن که حافظ صوفیه و عارف و این های حرفا نیست، حافظ به همین طبیعت و همین دنیا می خونه. حافظ میگه سبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد، باز بویی ز زلف یار. یا حافظ میگه تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت، حالیا نیرنگ نقشی خوش بر آب انداختی. آب و رنگ عارض یعنی آب و رنگ صورت تو. این است که بدین ترتیب حافظ به طبیعت و آب و رنگ و همین حواس پنجگانهی که صوفیا و عارفا بهش اعتقاد ندارن میخونه و این نشون میده که برخلاف اون چه که به ما میگن حافظ صوفی عارف نیست. اما حافظ از طرف دیگر با اسلام و آخوندها مبارزه میکنه، یعنی شراب مینوشه و ما رو هم به شراب نوشی دعوت میکنه و میگه بنوشید من ضامنتون از زمان علی. به ویژه در بهار که الان ما فرا رسیده، میگه باده به چنگار و راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوشنوا آورد. یعنی در حقیقت شراب نماد سرپیچی از آخوندهاست. حالا چرا مجتهدها و فقها برای جامعه خطرناکن؟ بعضی ها لوس میکنن و فتوای فقیهان رو به مسخره میگیرن و مثلا این آداب، مثلا این دستور الامالهای خمینی رو که آورده آداب رفتن به مستراح و یا ازاله نجاسات و اینها رو میارن و مسخره میکنن. ولی آخوندها در حقیقت خیلی قدرت دارن و چرا؟ چون صاحب فتوا هستن و با فتوایشون روشنفکران و دگراندیشان جامعه به قتل میرسن. مثلا در ایران ما برای اعدام‌های فردی و جمعی، برای قتل‌های زنجیره‌ای ما میان همیشه شیون و گریه و زاری می‌کنیم. و اینها در حقیقت ذکر مصیبتی که خطری هم واسه آخوندان نداره. ولی در حقیقت برای تکرار نشدن این قتل‌ها ما باید این قتل‌ها رو به طریق علمی بررسی و تحلیل بکنیم و متوجه میشیم اون وقت که همه این قتل‌ها در طول تاریخ پس از اسلام، از قتل منصور حلاج گرفته تا قتل کسروی و ترورهای سیاسی پیش از جمهوری اسلامی و اعدام‌ها و قتل‌های وحشیانه دوره جمهوری اسلامی، به وسیله همین مجتهدها و فتوای اونها بوده که دستور داده شده. یعنی مسجد محله شما به صورت یک مرکز تروریستی عمل می‌کنه و مجتهد پیش نماز مسجد و جوانان مؤمنی که در اطراف خودش داره شما رو صرفاً به جهت عقیده شما با کمال ایمان میتونن به قتل برسونن و به وسیله کشتن شما بهشت هم برای خودشون به دست بیارن. البته آیت الله ها و مجاهدین و فقها هم فطرتاً جانی نیستند، بلکه آنها هم حکم قرآن رو اجرا میکنن. چرا؟ چون قرآن میگه کتب علیکم القتال، یعنی بر شما نوشته شده و دستور داده شده که بکشید. نگفته کتب علیکم الحرب یا چیز دیگه، گفته کتب علیکم القتال، یعنی گفته جنگ کنید. نگفته جنگ کنید، گفته قتل و کشتار به شما دستور داده میشه. و آخوندام همینو به جوونا که مؤمنن و در اطرافشون همیشه هستن اینها رو میگن و فتوا میدن که برو فلانی رو بکش و اونها میرن میکشن. حالا و این یک جا و دو جای قرآن هم نیست، بلکه مکررن دستور قتل کافر و منافق و حتی شایع افکن داده شده و سیره رسول و حضرت علی هم همین بوده و آخوندها هم سمعن و طاعتن اون رو به اجرا میگذارن. یعنی ما با قاتلان بسیار معتقد و خداشناس و مسلمانی روبرو هستیم و همین مسئله هم که الان اخیراً میبینیم که رئیس قوه قضایی مملکت میشه ابراهیم رئیسی، یعنی یه آدم جنایتکاری که جز اون هیئت مرگ بوده،
قاتل، خودش
قاتله به قول شما. حالا آقای امیری اگر نظری دارید راجع به این آقای رئیسی.
در رابطه با سخنانتون، اولا در رابطه با ابراهیم رئیسی، خب پروندهش مشخصه. ایشون خب یکی از قاضیان مرگ بوده در دهه 60 که همیشه مورد در واقع عتاب خامنه ای بوده و اینا تلاش داشتن که خب بعد از جانشینی خامنه ای حتی رئیسی رو به عنوان رهبر معرفیش کنن. تو یکی از صحبتایی که میشه به نظر من حالا زیاد تفاوتی بین صادق لاریجانی و رئیسی نیست. حالا تفاوتی که میتونه وجود داشته باشه اینه که یه آخون رفته یه آخون دیگه اومده و تماما دستورات خامنه ای رو بعد اجرا کنه، چیزی که در واقع مشخص است و ازشون میخواد. حالا چرا 5 ماه زودتر آقای خامنه ای مثلا صادق لاریجانی رو برکنار کرده؟ میتونه برگرده به پرونده های در واقع درگیری بین خودشون، اما در نهایت اگه بخوام به این بپردازیم، ابراهیم رئیسی نه هر کسی دیگه باشه باید دستورات خامنه ای و بیت رهبری رو اجرا کنه. میدونیم که در دهه 60 اعدامایی که ابراهیم رئیسی کرد و حتی اون فایل صوتیش هم اومد بیرون که پسر آقای منتظری اونو در واقع انتشار داد، خیلی سر صدا کرد و اسم رئیسی رو بیشتر آورد بالا. بعد شاید تا قبل از اون کسی رئیسی رو نمیشناخت، اما به نظر میرسه من خودم تحلیل که دارم کلید خوردن این هستش که رئیسی رو دوباره بخوان مطرحش کنن برای جانشینی بعد از خامنه ای. این یه تحلیلی هستش که وجود داره و خیلی ها به این معتقدن که خود سپاه داره این زمینه چینی رو میکنه با توجه به اینکه سن و سالش جوانتر هستش. قبلا خیلی ها میگفتن که قراره مثلا صادق لاریجانی این کار کنن. صادق لاریجانی به دلیل اینکه 3 برادر دیگه داره و یه ترسی از این دارن که تمام مناسب کشور رو به دست بگیرن و نتونن در واقع جلو اون رو بگیرن، شاید به نوعی صادق لاریجانی رو میخوان تخریبش کنن و رئیسی رو این گونه مطرحش کنن. یکی از دلایلش به نظر من این میتونه باشه.
حالا من یک اشاره بکنم به این که طنز تلخ تاریخ رو دارم میگم به چه صورت هستش. روحانی پیام داده به رئیسی، میگه که در انتظار اجرای دقیق فرمان 8 ماده سال 61 خمینی هستیم، که در این پیام گفته که در سال 61 و پس از ترورهای مجاهدین خلق و دستگیری اعضای سازمان و اعدام شماری از دستگیر شدگان که در مجموع خود فضای شهید امنیتی رو در کشور موجب شده، میگه هیچ کس حق نداره کسی رو بدون حکم قاضی که روی موازین شرعی باشه باید باشه توقیف کنه یا احضار کنه یا هر چند مدت توقیف کم باشه، ولی توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است. هیچ کس حق نداره که به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند و یا نسبت به فردی اهانت نموده و یا اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان رو از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشند. خب اینا خودشون که به همین چیزا واقف هستن که چه جنایتی دارن میکنن و هر دو هم مثل هم هست، فرقی نمی کنن، ولی وقتی که میخوان یه نفر رو باش رقابت بکنن بعد بهش مثلا گوش زد میکنن که تو را باید این کار رو بکنی، در صورتی که دقیقا تمام این کار رو انجام میدن. این واقعا طنز تلخ تاریخه.
این همونطور که شما گفتین، این بعقیده من هم یه مقداری دعوای جناها رو نشون میده، چون که میدونین که آقای حسن روحانی رئیس جمهور و این آقای رئیسی اینها مخالف سرسخت همدیگه هستن و قبلا هم به اصطلاح به جون همدیگه افتادن. یکی دعوای جناها رو نشون میده که اینها شدید شده و این نشان ضعف رژیم جمهوری اسلامیه. یکی همین هست که به خاطر همون ضعفشون اینها میخوان که ایجاد رعب و وحشت بکنن و به همین دلیل این قاتل بزرگ رو اینها رئیس قوه قضاییه کردن. ولی در حقیقت همونطور که همشون اعتقاد دارن، اینها همشون دستور سمعن و طاعتن دستور اسلام رو اجرا میکنن. یعنی ما با قاتلان بسیار معتقد و خداشناس و مسلمانی روبرو هستیم که واقعا هم اعتقاد دارن و با اعتقاد میکشن. همچنین تجاوزها و دزدیها و قارت های اونها هم خلاف اسلام نیست و در حقیقت برخورداری از غنیمت ها برای مؤمنین و مجاهدین فی سبیل الله کاملا حلال بوده و هست.
البته در رابطه با این صحبتی که شما میکنین، اینا مثلا دارن دستور اسلام پیاده میکنن، من اصلا اعتقاد دارم که اینا هیچ کدومشون نه به دین و نه به اسلام اصلا اعتقاد ندارن. بیشتر با نظر خانم عرفانی موافقم که اینا بیشتر به دنبال این هستن که یا صحبت خود شما که رعب و وحشت ایجاد کنن، یکی مثل در واقع رئیسی رو گذاشتن جز رئیس قوه قضاییه که مردم رو تو این شرط بحرانی در واقع بترسونن. وگرنه من همه ما میدونیم که نه خودمون خامنه هیچ کدوم از اینا اعتقادی نه به اسلام دارن نه به دین دارن نه به مذهب دارن، و واقعا اگر همچنین چیزی بود خب حتما توی دین یه بخشی هم وجود داره که رحم و مروت هم باید باشه. به نظر بیشتر میرسه که همون دعوای جنایی باشه و بیشتر برای رعب و وحشت ایجاد شده باشه.
بله، ولی خب اسلام هم به اصطلاح یک ابزاری هست که خیلی مناسبه در دست اینها. همونطور که گفتم دزدی ها، غارت ها، اینها همه توجیه اسلامی میشه وسیله اینها. و از لحاظ زنان، چون ما مسئله زنان رو ما امروز مطرح میکنیم، مثلا زدن زنان و فرودست شمردن آنها و اینکه در ارث و نمیدونم شهادت و چی کارهای دیگه نصف مردان هستن زنان، این از احکام مسلم قرآن و اسلامه و اینها استفاده میکنن از این احکام برای سرکوب کارگران، سرکوب زنان و همه اینا هست، یعنی منافعشون هست، ولی در این حال از لحاظ ایدئولوژیک توجیه میکنن. بنابراین زنان ایران به نظر من نه تنها در جمهوری اسلامی به هیچ وجه به خواستهای برابری خواهانه خود نمیرسند، بلکه در هر حکومت آینده‌ای که در ایران تشکیل شه که در اون اسلام مذهب رسمی یا مذهب مورد احترام باشه به برابری نخواهند رسید. حالا راه حل چیه؟ راه حل زنان و راه حل مردم به طور کلی سکولاریسم واقعیه، که نه سکولاریسم حرفی که حالا مد شده و همه برای سوار شدن بر موج نارضایتی‌های مردم از حکومت شریعت اسلام اونو پرچم خودشون کردن، ولی اونها در تا چه حد حاضر خواهند بود که اون رو در عمل پیاده کنند. واقعیت اینه که در جامعه طبقاتی مذهب و به ویژه مذهب سختگیر اسلام عملکردها و وظایفی رو به جا میاره که برای ادامه حاکمیت و سلطه حاکمان و طبقات بالای جامعه لازمه و اینان نمیتوانند از آن بگذرند، از جمله برای مبارزه با طبقه کارگر و محروم جامعه و شبه کمونیسم، از آیزنهاور و دالس و برژینسکی گرفته تا همین حاجی‌های بازار، همه شیفته اهرم اسلام بوده و هستند. امروز از اصلاح طلبان تا سلطنت طلبان، از مجاهدین تا سروش، همه شعار سکولاریسم و جدایی دین از حکومت میدن، ولی گول آنها را نباید بخوریم. چرا؟ چون هر کدام مفهومی از سکولاریسم برای خود تعریف کردن که با سکولاریسم واقعی یعنی حکومت غیر مذهبی فرق میکنه. در حکومت سکولاریسم واقعی قوانین اسلامی به ویژه قوانین ضد زن به کلی باید از همه قوانین مدنی و جزایی پاک بشه. در حکومت غیر مذهبی نباید قرآن و شرعیات را به خورد بچه های بیگناه دبستان و دبیرستان بدن. یعنی هیچ گونه تعلیمات و تلقینات مذهبی نباید از مدارس و دانشگاه ها و رادیو و تلویزیون ها یه دولتی پخش شه. از جمله هر گونه اذان و برنامه های مذهبی از رسانه های دولتی باید حذف شه. البته رسانه های خصوصی با هزینه خصوصی با رعایت مقررات در این مورد آزاد خواهند بود، ولی این آزادی محدود به اسلام نمیشه و بهائیان و مسیحیان و یهودیان و بیدینان هم در تبلیغ مرام های خود در رسانه های خصوصی خود آزاد خواهند بود و رعایت برابری بین ادیان و مذاهب اینها از مختصات سکولاریسم خواهد بود. حالا آیا واقعا اینهایی که الان ادعا میکنن که سکولار هستن، آیا اینها چنین کارهایی رو حاضرن بکنن؟ آیا رضا پهلوی مثلا به عنوان پادشاه کشور شیعه که لقب پدر و پدر بزرگش هم همین بود حاضره که این چیزهایی که من گفتم انجام بدن؟ و اینها چنین مفهومی از سکولاریسم دارن؟ و در واقع میبینیم که تعریف مثلا این سکولار دموکراسی و رئیسشون آقای نوری علا تعریف جدیدی از سکولاریسم ابداع میکنه که موضع طبقاتی و دست راستی خودشون رو آشکار میکنن. میدونیم ترجمه سکولاریسم یعنی غیر مذهبی، یعنی مراعات همان چیزهایی که گفتیم، ولی این آقایون که مجلس بزرگان یا مهستان سکولار دموکراسی رو از واشنگتن برای آینده ایران راه انداختن، میگن سکولاریسم قابل ترجمه فارسی نیست و معنی آن فقط غیر مذهبی و غیر اسلامی نیست، بلکه معنی آن ضد کمونیسم است. اینها میگویند سکولاریسم نه مخالف مذهب بلکه مخالف ایدئولوژی است و ایدئولوژی هم کد اونها برای کمونیسم. بدین ترتیب اینها جمعی ضد کمونیسم و دست راستی زیر عنوان سکولار دموکراسی دور هم جمع شدن و متحد سلطنت طلبان هم البته هستن و خودشان را هم که بدون ایدئولوژی معرفی میکنن در حقیقت ایدئولوژی نئولیبرالی دارن که امروزه به ایدئولوژی نئولیبرالی تبدیل شده. این چیزهایی است که من میخواستم بگم که چرا، چون که این افرادی که سکولاریسم رو میخوان زنان ایران و کارگران ایران باید بشناسن اینها رو و اگر فرصت داشته باشیم راجع به این مفهوم ایدئولوژی هم من یه بحثی باز قبلا هم داشتیم یه بحثی میتونم بکنم اگر فرصت باشه، وگرنه بعدم میتونیم
یه 5 دقیقه فرصت داریم. نمیدونم که در این محدود زمانی صحبت شما تمام شه یا نه. بعد یه اشاره بکنم به قابل توجه جناب امیری و کسان دیگه بگم که درسته که جناب سمنراد طرفدار سوسیالیسم و کمونیسم هستش، ولی قرآن هم کاملا خونده و میدونه که محتواش چی هست و ما هی سعی میکنیم که یه مقدار خودمون رو گول بزنیم بگیم که این جنایتایی که اینا میکنن در قرآن نیومده و اینها دارن برای خودشون یه دین دیگه ای رو پیاده میکنن.
بله، این چیزیست که به اصطلاح مردم دینی که اعتقاد دارن پدر و مادرها به ما یاد دادن، اینها یه دینی بود که به اصطلاح با واقعیت اسلام فرق داشت. الان واقعیت اسلام همین است که آقای رئیسی میخواد اجرا کنه و قبلا هم اجرا کردن و خب کشت و کشتار و اینها غارت و اینها هم با مغایرتی با اون دین نداره. حالا این که به اصطلاح ما یه الان مثلا آقای سروش اومده بعد از این مدت که در خارج بوده و میخواد به اصطلاح، البته آقای سروش کسیست که قبلا کار خودشو در ایران کرده و پس از تثبیت رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح اون موقعی که ایدئولوگ این رژیم بوده، حالا اومده در خارج و داره در خارج عمل میکنه و به اصطلاح میبینیم که الان طرفداریشو از خمینی بیان میکنه. اینه که واقعا خب اسلام همین چیزیست که آقای خمینی انجام داد و همین چیزیست که آقای رئیسی و اینها دارن انجام میدن و اون مفهومی که ما از اسلام داریم اون غلطه. یعنی ما یه ایدئالی داریم از همه خوبی ها و محسنات دنیا و به اصطلاح چون قرآن هم نخوندیم و با سیره پیغمبر هم آشنا نیستیم این چیزها رو اسلام میدونیم و همین هم اشتباهی بود که کردیم. یعنی آخوندها رو موقعی که اومدیم به اصطلاح اینقدر میرفتن تظاهرات میکردن و خمینی رو رو دست بالا میبردن، خب این نمیدونستن مفهومشون از همون تمام خوبی های دنیا رو تصور میکردن که در این مرد هست. چرا؟ چون اون خوبی هایی که در خودمون بود و در خودشون بود مردم همه رو نسبت به جه از خود بیگانه بودن، نسبت میدادن به خدا و اسلام و بنابراین این آخوندها هم مرجع اون چیزهای همه ایدئالهای واقعی اون بالا میدونستن و این بلا سر ما اومد و حالا ما باید اسلام واقعی رو بشناسیم و برای سکولاریسم واقعی مبارزه کنیم. خیلی ممنون. حالا بعدن من اگر فرصتی کردم در برنامه های دیگه راجع به مسئله ایدئولوژی و سکولاریسم و این چیزها بازم صحبت میخواییم کرد.
بله متاسفانه وقتمون زیاد نیست. بعد اشاره کنم به این که این بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران که جزئیات تکان دهندهش از پرونده 6.6 میلیارد یورو پتروشیمی، 6 میلیارد و 6 میلیون یورو مال پتروشیمی بوده، واقعا وحشتناکه. آدم وقتی فکر میکنه 6 میلیارد یورو. در خبرها اومده که دوم جلسه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام روز شنبه 18 اسفند 9 فوریه دیروز آغاز شده. یک اشاره هم بکنم به این مسئله 8 مارس که صحبت شد. دیروز در زوریخ 8 مارس رو جشن گرفته بودن. در واقع هر سال در زوریخ 8 مارس رو مارش میرن، راهپیمایی میکنن و به خاطر اینکه روز شنبه بود دیروز برگزار شده بود. ولی من برای اولین بار دیدم که اینها اون مسیری که همیشه میرفتن و نمیتونستن برن جلوشون رو بلوک کرده بودن در مرکز شهر. قبلا سالهای قبل اینا میمدن از توی بانهوف شراسه رد میشدن، این راه پیمایی رو انجام میدن، ولی دیروز اینها رو راهش رو بسته بودن رفتن به طرف مرکز شهر. مرکز شهر این ماشین های میدونید مثلا پلیس ضد آشوب و اینها بودن تمام مسیر بیشتر و اینو بلوک کردن، حرکت نمیتونستن بکنن. یعنی همچی چیز سابقه نداشت. برای من خیلی عجیب بود که امسال در سوئیس یک همچین حرکتی شده و اینها واقعا تمام مسیر بسته بودن، انقدر پلیس بود به طرف راهن. من میخواستم برم سوار قطار بشم نتونستم برم، برای اینکه تمام مسیر راهن و که آدم خواست بره وارد بشه به طرف گلعیزا بخواد بره اینا رو همه رو بسته بودن، همه رو توری کشیده بودن و سابقه نداشت. وقتی که خانم اختصاری میگه که تو نروژ الان خیلی شرایط بهتره، برای من عجیبه که چرا امسال در سوئیس اینجوریه. اون وقت آدم چطوری میتونه درباره کشورهای دیگه صحبت بکنه؟ بله متاسفانه زیاد وقتی هم نداریم، ولی شما یه دقیقه نظرتون بدین تا برنامه رو
همون که گفتی من دیروز منم دیدم این مفهوم، این همین هم ثابت میکنه که دموکراسی در اینجا تا حدی هست که به اصطلاح طبقات پایین جامعه این وضع رو تحمل میکنن، و ولی اون وقتی که لازم باشه به اصطلاح اون وقت دیکتاتوری بورژوازی اون وقت خودشو نشون میده و اینو شما در خیابونای زوریخ هم میتونیم ببینید.
بله بله چیزی که بازم برای من قابل توجهه که زنان ما در ایران نمیتونن 8 مارس رو برگزار بکنن، جشن بگیرن، راه پیمایی بکنن، حرفاشون رو بزنن، خواستهاشون رو بیان بکنن. و اینجا هم آدم میبینه در فضای باز هستن، در کشور سوئیس این همه ایرانی هستن، شاید فقط یه نفر دو نفر شما ببینین ایرانی در این مراسم 8 مارس شرکت میکنن. یعنی اینا اگر که در فضای بازم هستن نمیخوان بیان در مورد حقوقشون صحبت بکنن، خواستشون رو بیان بکنن، به هر حال شرکت که همبستگیشون اعلام بکنن، ولی در ایران که نمیتونن اعتراض دارن که نمیتونن در ایران کار انجام بدن. اینم برای من یه مقدار واقعا طنز تلخیه. خب به هر حال به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و آماده برای نزدیک شدن به سال نو و اینکه هفت سینتون رو بتونین کم کم آماده بکنین، سبزهاتون خوب سبز شده باشه. سبزه من سبز شده ولی نه به اون صورت هیچ و خوب در نمیاد، نمیدونم چرا. به هر حال امیدوارم که شما همه سبزهاتون خیلی خوب سبز بشه. با بهترین آرزوها براتون. ترانه درخواستی بود از رضا که اینو محمد علیزاده خونده، به نام عشقم در این روز. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
زیر پا گذاشتی که قبل تا شکستگی داشت، حال من عاشق به کی به جز تو بستگی داشت، تشوس من و تو چی داشت، یه گوش از تمام دنیا تو قلب تو برای من بود کفر، ولی چشای تو خدای من بود، شروع انتهای من بود. عشقم این روزا هوای تو هوا ما بد کرده، یکی برات دوباره تب کرده، باور کن عشقم، باور کن که باورم نمیشه تنهایی، زمین جایی باور کن. I'm home.